سلام به شما. امروز میخوایم پرونده ای رو باز کنیم که فکر کنم برای خیلیامون آشنا باشه، کمردرد.
بله، خیلی شایع هستش.
دقیقاً. منابع امروزمون یه گزارش از نشست خبری مهمه و یه مطالعه از دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد. اینا یه راهنمای بالینی کشوری جدید رو برای مدیریت کمردرد توی ایران معرفی کردن.
آها، یه گایدلاین جدید.
آره. میخوایم ببینیم این راهنما چی میگه، اصلا چرا لازم بوده و خب چه نکتهای کلیدی برای شما داره. شاید باورتون نشه ولی این گزارش ها میگن کمردرد دومین علت مراجعه به پزشکه
بعد از سرماخوردگی. بله شنیدم.
آره، بعد از سرماخوردگی. این یعنی واقعا فراگیره.
فراگیر و البته خب پرهزینه هم هست. آمارا یکم تکان دهندن واقعا.
چطور؟
ببینید، گفته شده 8 نفر از هر 10 نفر، یعنی 80% آدما حداقل یه بار تو زندگیشون کمردرد رو تجربه میکنن.
وای، 8 از 10، خیلی زیاده.
خیلی. اما نکته‌ای که موضوع رو جدی‌تر می‌کنه اینه که ظاهراً حدود 15% این افراد دچار ناتوانی دائمی میشن.
15% ناتوانی دائمی؟
بله. این فقط درد نیست دیگه. بحث ناتوانیه، بحث هزینه‌های سنگین هم برای خود فرد، هم برای سیستم سلامت کشوره.
15% واقعا عدد بزرگیه. اصلا آدم فکر نمی‌کنه اینقدر جدی باشه. پس این راهنمای بالینی جدید در واقع یه پاسخ به این وضعیت، به این شیوی بالا و هزینه‌ها.
دقیقاً همینه. یکی از انگیزه‌های اصلی برای نوشتن این راهنما همین شیوع خیلی بالا، هزینه های زیادش و مهمتر از همه این بوده که انگار یه پروتکل مشخص و مبتنی بر شواهد علمی توی سطح مراکز بهداشتی اولیه، یعنی همون درمانگاه های عمومی، وجود نداشته.
آها، یعنی یه خلایی بوده اونجا.
یه جورایی. هدف این بوده که یه نقشه راه بدن، یه چیز ساختاریافته برای پیشگیری، تشخیص درست، مراقبت مؤثر و خب خیلی مهمه، کم کردن هزینه های اضافی.
هزینه های اضافی مثل چی؟ مثلا امارای علکی؟
دقیقاً، مثل همین تصویربرداری های غیر ضروری که گاهی وقتا لازم نیست ولی انجام میشه.
خب این نقشه راه، این گایدلاین چطور کار میکنه؟ روشش چیه؟
ببینید، اساس کارشون این بوده که اومدن حدود 28 تا راهنمای معتبر بین المللی رو بررسی کردن.
28 تا؟
بله. و بعد اینا رو بومی سازی کردن برای شرایط ایران. یه ابزار کلیدی هم دارن که یه پرسشنامه استاندارده، اسمش هست Start Low Back Pain.
Start Low Back Pain. کارش چیه این پرسشنامه؟
کارش اینه که افراد رو بر اساس ریسک مشکلات بعدیشون، یعنی اینکه چقدر احتمال داره کمردردشون مزمن یا شدید بشه، به 4 تا گروه تقسیم میکنه.
4 گروه؟ کیا هستن؟
گروه بدون مشکل، گروه با ریسک پایین، ریسک متوسط و ریسک بالا.
جالبه. بعد این تقسیم بندی به چه دردی میخوره؟
نکته مهمش اینه که این فرایند رو پایلوت کردن توی سامانه سیب، سامانه ملی سلامت الکترونیک ایران.
آها، یعنی وارد سیستم بهداشت کشور شده.
دقیقاً. این یعنی پتانسیل این رو داره که تو تمام مراکز بهداشتی اولیه کشور یه جور ارزیابی و مراقبت استاندارد و یکسان انجام بشه.
که این خیلی خوبه قاعدتاً.
بله، هم استاندارد سازی میشه، هم میشه داده‌های بهتری جمع کر بر آینده. اساساً بر اساس اینکه فرد تو کدوم گروه ریسک قرار میگیره، مسیر مراقبتیش فرق میکنه.
چطوری فرق میکنه؟
مثلا اونی که ریسکش پایینه احتمالاً بیشتر توصیه های خود مراقبتی میگیره، ولی اونی که ریسکش متوسط یا بالاست اول باید توسط پزشک خانواده ویزیت بشه
و بعد؟
و بعد اگه لازم بود ممکنه ارجاع داده بشه به سطوح بالاتر یا متخصص های دیگه، مثلا کارشناس تغذیه، روانشناس، کارشناس ورزش یا حتی کارشناس بهداشت حرفه‌ای.
پس یه تیم درگیر میشه اگه لازم باشه.
بله. هدف اینه که مراقبت هدفمند باشه و تو سطح درستی ارائه بشه. الکی همه نرن سراغ فوق تخصص یا MRI.
فهمیدم. یه رویکرد سیستماتیک و طبقه بندی شده. خب، حالا بریم سراغ اون بخشایی که برای شنونده ها میتونه کاربردی تر باشه. این راهنما و منابع چه توصیه های مشخصی تو سبک زندگی دارن برای پیشگیری یا بهبود؟
حتماً. چند تا حوزه کلیدی رو ذکر کردن. اول خواب و محیط.
خواب. خب؟
توصیه اینه که تشک سفتی متوسط داشته باشه. نه خیلی نرم باشه که کمر فرو بره، نه خیلی سفت باشه که فشار بیاره.
متوسط، نکته خوبیه.
و اینکه از خوابیدن تو جای سرد و مرطوب باید پرهیز کرد. کمر مخصوصا موقع خواب یا وقتی هوا سرده و فعالیت میکنیم باید گرم نگه داشته بشه.
پس سرما و رطوبت خوب نیست.
اصلاً. و همینطور موندن طولانی تو هوای خیلی سرد یا خیلی گرم یا محیط‌های مرطوب هم توصیه نمیشه.
اوکی، این از محیط و خواب. دیگه چی؟
دوم، تغذیه. خیلی روش تاکید شده. روی رژیم غذایی با خاصیت ضد التهابی.
رژیم ضد التهابی یعنی دقیقاً چی؟ میشه چند تا مثال بزنید؟
حتماً. یعنی تمرکز روی مصرف بیشتر میوه‌ها و سبزیجات، مخصوصاً اونایی که رنگارنگن.
آنتی اکسیدان دارن یعنی؟
دقیقاً. همینطور روغن زیتون، مغزها، ماهیای چرب مثل سالمون، قلات کامل، ادویه‌هایی مثل زردچوبه و زنجبیل هم خیلی خوبن.
پس چیزای طبیعی و سالم.
بله. و در مقابل باید مصرف قند، چربی‌های اشباع و ترانس و غذاهای خیلی فراواری شده رو کم کرد.
مثل فست فود و شیرینیجات و اینها.
آره، اساساً غذاهایی که التهاب رو تو بدن کم میکنن برای سالمندان هم به طور خاص به نقش مکملهای ویتامین دی3 و به کمپلکس اشاره شده.
جالبه، این توصیه های انگار فقط برای کمر نیستن، برای کل سلامتی بدن مفیدن.
کاملا درسته، نکتهش همینه. این نشون میده که کمردرد فقط یه مشکل مثلا مکانیکی یا مربوط به دیسک نیست. خیلی عوامل توش نقش دارن.
سبک زندگی، تغذیه، محیط،
حتی استرس. مدیریت همه اینا میتونه واقعا تفاوت ایجاد کنه. هدف نهایی این راهنما هم فقط این نیست که درد ساکت بشه.
پس چیه؟
هدف اینه که عملکرد فرد برگرده. عملکرد جسمی، روانی، اجتماعی و در نهایت کیفیت کلی زندگی بهتر بشه.
کیفیت زندگی، این خیلی مهمه.
خیلی. البته این یه سوال مهم رو هم پیش میاره که خب چطور میشه یه تعادل درست برقرار کرد بین مسئولیت خود فرد برای رعایت این نکته ها و حمایت هایی که سیستم بهداشت باید ارائه بده.
درسته. بحث مسئولیت فردی و سیستم. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم میشه گفت کمردرد یه چالش واقعا بزرگه، هم از نظر سلامتی هم اقتصادی.
بدون شک.
اما این راهنمای جدید ایرانی نشون میده که میشه با یه رویکرد علمی، ساختاریافته و طبقه بندی شده بر اساس ریسک و با یه تاکید خیلی جدی روی اصلاح سبک زندگی به مدیریت بهتر و موثرتر این مشکل خیلی شایع امیدوار بود.
دقیقاً. و شاید یه نکته برای فکر کردن برای شما که شنونده ما هستید. با توجه به اینکه این همه عادت روزمره ما از چطور خوابیدن و نشستنمون گرفته تا چیزایی که می‌خوریم میتونه روی سلامت کمرمون اثر بذاره.
بله.
چه تغییر کوچیک یکی هست که فکر میکنید میتونید همین هفته بر اساس این چیزایی که گفتیم تو زندگیتون امتحانش کنید؟
سوال خوبیه برای فکر کردن. بسیار خوب. از همراهی شما در این بررسی سپاسگزاریم.